استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرگونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. در جریان ساعت از جزئیات آنچه در مورد آن در نشست اخیر در قطر صحبت هایی که شد خواهید شنید. موضوعات مهم بین المللی را هم دنبال می کنیم، ولی نخست توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز سرخط چند خبر. قطر نشست بین الافغانی اخیر در شهر دوحه را کامیابی بزرگ خوانده است. مقامات امنیتی میگویند در عملیات قطعات خاص اردوی ملی در فاریاب یک جنگجوی ازبکستانی و 5 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. و لیدر استیز ایران گفته که توقیف نفتکش این کشور از سوی نیروهای بریتانیایی در جبل طارق بدون پاسخ نخواهد ماند. فرشته نگاستم و خبرها را به شما پیشکش میکنم. قطر نشست بین الافغانی اخیر در شهر دوحه را کامیابی بزرگ خوانده است. مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده خاص وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و منازعات، با نشر یک اعلامیه امروز گفت از اینکه در پایان نشست بین الافغانی قطعنامه مشترک نشر شد خرسندند. در نشست بین الافغانی که به روزهای یک شنبه و دوشنبه و میزبانی مشترک قطر و جرمنی برگزار شد، حدود 70 تن به شمول سیاسیون افغان، فعالان جامعه مدنی، زنان و نماینده های طالبان اشتراک کردند. تضمین امنیت تمامی مؤسسات عامل منفعه، جان و مال غیر نظامیان، تلاش برای رساندن تلفات ملکی به صفر و ادامه گفتگوهای صلح از مسائل اند که اشتراک کننده های نشست رویش توافق کردند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان که دور هفتم گفتگوهای صلح با نماینده های طالبان را به پیش میبرد، نیز نشست بین الافغانی قطر را یک گام مثبت در روند صلح افغانستان خوانده است. او دیشب در پیام توییترش ابراز امیدواری کرد که نشست بین الافغانی گامی باشد برای خاتمه جنگ 40 ساله افغانستان. دور هفتم گفتگوها که دو هفته پیش میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر آغاز شد، امروز پس از یک وقفه دو روزه سر گرفته شده. گروه طالبان با وصف 7 دور مذاکره با هیئت آمریکایی و 3 دور گفتگوهای بین الافغانی تحرکاتش را در نقاط مختلف افغانستان تشدید بخشیده است. مقام های امنیتی میگویند در نتیجه عملیات قطعات خاص اردوی ملی در ولایت فاریاب به شمول یک جنگجوی ازبکستانی 5 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، امروز بر رادیو آزادی گفت این عملیات که دیشب آغاز و تا صبح امروز ادامه یافت در منطقه توکلی خواجه ناموسی در ولسوالی پشتونکوت فاریاب راه اندازی شد. او بیشتر در این مورد گفت
در اثر از این عملیات یک تبعه ازبکستانی همراه با 5 تن از تروریست‌های طالب داخلی در اونجا کشته شدند و یک فرمانده کلیدی طالبان به نام نبی الله که فعالیت‌های تروریستی در او ساحه داشتند همراه با 3 ملسلاح به دست نیروهای امنیتی اسیر شدند.
رضایی تاکید کرد که در جریان این عملیات به نیروهای امنیتی و مردم ملکی آسیب نرسیده. نیروهای امنیتی هفته پیش نیز یک عملیات را در فاریاب را اندازی کردند که به گفته این نیروها در نتیجه 5 قریه ولسوالی پشتونکوت از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد عملیات دیشب قطعات خاص چیزی نگفتند. جنرال محمد باقری، لیدر استیز ایران، میگوید توقیف نفتکش ایران از سوی نیروهای دریایی بریتانیا در آبنای جبل طارق بدون پاسخ نخواهد ماند. آژانس خبری تسنیم به تازگی به نقل از آقای باقری گزارش داده که گفته است ایران در صورت نیاز پاسخ مناسب به در مورد توقیف نفتکش خود خواهد داد. نیروهای بریتانیایی در 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را در جبل طارق به تام تخطی از تحریم ها متوقف ساختند. گفته می شود که نفتکش به سوی سوریه در حرکت بود. ایران خواهان برگشت هرچی زودتر این کشتی خود شده است. لویدر استیز با مذرت، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با وصف مخالفت شدید چین ارزش 2.2 میلیارد دلار فروش تجهیزات نظامی به تایوان را تصویب کرد. این وزارت به تاریخ 8 جولای فروش احتمالی 108 تانک نو ابراهام، 250 راکت نو استینگر و سایر تجهیزات نظامی به تایوان را تصویب کرده و کنگرس ایالات متحده آمریکا را از این پیشنهاد آگاه ساخته است. در ماه گذشته وزارت خارجه چین از واشنگتن خواسته بود تا فروش اسلحه به تایوان را به تعویق قرار دهد. دفتر ریاست جمهوری تایوان از حکومت ایالات متحده آمریکا به خاطر این فروشات اظهار سپاسگزاری عمیق کرده است.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قطر نشسته بین الافغانی اخیر دوحه را کامیابی بزرگ خوانده است. ریاست اجرایی قطعنامه نشست بین الافغانی در قطر را مثبت می خواند و آن را استقبال می کند. شرکت کنندگان جلسه قطر در مورد این اجلاس چی نظر دارند؟
خب البته می شود بهتر شود. بسیاری از موارد که بحث شد اما از جانب طالبان ما موافقه نکردیم که شامل شود و بعضی موارد بود که از جانب ما هم پیشنهاد شد که برای طالبان موافقت نکردند.
نظریات و پیام‌های شنونده ها را هم می شنویم و برنامه عدالت و مبارزه بر ضد فساد را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. چنانچه در خبرها شنیدین، قطر نشست بین الافغانی اخیر در دوحه را یک کامیابی بزرگ خوانده. مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده خاص وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و علی منازعات با نشر یک اعلامیه امروز گفت که از اینکه در پایان نشست بین الافغانی قطعنامه مشترک نشر شد خوشحال است. از طرف دیگر ریاست اجرایی افغانستان قطعنامه نشست بین افغانها در قطر مثبت خوانده و از او استقبال کرده. ریاست اجرایی اظهار امیدواری کرده که قطعنامه راه گشایش آغاز گفتگوهای سال باشه. نشست بین الافغانی در قطر پس از دو روز بحث و گفتگوها با صدور یک قطعنامه، البته قطعنامه 8 ماده‌ای، به پایان رسید. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
پس از انتظار طولانی، امیدواری هایی که با صدور قطعنامه امیدواری هایی را در پیوند با آغاز مذاکرات به همراه دارد. حکومت افغانستان میگوید این قطعنامه بیشتر از هر زمان دیگر راه را برای آغاز گفتگوهای سال هموار کرده است. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که امیدوارند دو طرف به مفاد این قطعنامه پابند بمانند و آن را عملی سازند.
اعلامیه مثبت است. امیدواری ما این است که طرفها به مفاد این قطعنامه پابند بمانند و عملیش بسازند. نشست قطر و این اعلامیه برای دیگر نشست ها سرمشق قرار بگیرد تا که ما به مذاکرات رسمی برقراری آتش بس دائمی و صلح دائمی دست یابیم.
در نشست بین افغانها در شهر دوحه مرکز قطر که بر روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شد، 17 تن از نمایندگان طالبان و هیئت 53 نفره از افغانستان در آن اشتراک ورزیده بودند. شمار از مقامهای حکومتی، اعضای شورای ملی و فعالان مدنی، برخی چهره‌های سیاسی، نمایندگان شمار از رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان از اشتراک کنندگان این نشست بودند. این نشست با تأکید بر پایان خشونت‌ها و ادامه گفتگوهای سال به پایان رسید. قطع حملات در تأسیس توسط عام المنفعت تضمین حفاظت از جان و مال شهروندان کشور، ادامه گفتگوهای صلح و رهایی زندانیان دو طرف که معیوب و بیمارند از زندانها، فشرده موارد بودند که بر آن در این قطعنامه پرداخته شده است. در ماده پنجم این قطعنامه اشتراک کنندگان نشست با خطاب به طرفهای درگیر گفتند که حملات باید در اماکن دینی، مذهبی، شفاخانه ها، تأسیسات غیر نظامی، مکانهای آموزشی و بندها متوقف گردد. در یکی دیگر از ماده های این قطعنامه گفته شده است که به خاطر حفاظت از جان و مال مردم باید تضمین داده شود و تلفات غیر نظامیان باید به صفر کاهش یابد. اشتراک کنندگان این نشست همچنان تاکید کردند که توافقات صلح در یک کنفرانس جهانی تایید و با تکمیل شدن شرایط مربوط روند مذاکرات صلح آغاز و نظارت بر تطبیق این توافقنامه صورت گیرد. کارشناسان قطعنامه نشست قطر را با قطعنامه بین افغانها در مسکو با تفاوت‌های همراه می‌خوانند. خالد سادات، یکی از این کارشناسان، می‌گوید تضمین جهانی در اعلامیه‌های این گفتگوها از موارد بوده که طالبان پس از نشست مسکو بر آن تمرکز کردند.
اعلامیه نشست قطر با اعلامیه نشست مسکو فرق دارد. در نشست مسکو این وجود نداشت که باید تمامی مسائل با تضمین جامعه جهانی حل گردد. حال طالبان بر این مسائل آگاه شدند. تضمین جهانی بدین معناست که این اعلامیه در مقایسه به اعلامیه مسکو تا اندازه متفاوت است.
سادات میگوید حفاظت از غیر نظامیان، رهایی زندانیان طالب و ادامه گفتگوهای صلح از موارد در قطعنامه نشست قطر است که آن را با نشست مسکو متفاوت ساخته است. در نشست بین افغانها در شهر دوحه در مقایسه با دو نشست مسکو از این رو تفاوت دیده شده که این بار برخی از مقامهای برجسته حکومت نیز در آن اشتراک ورزیدند. پیش از این مسکو در سال روان میلادی میزبان نشست بین افغانها بوده است، نشست که با صدور قطعنامه پایان یافت. در آن قطعنامه به برقراری آتش بس، حفاظت از جان غیر نظامیان، مسائل مربوط به زندانیان، خروج نظامیان خارجی از افغانستان، جلوگیری از مداخله بیرونی ها در مسائل افغانستان، تمامیت ارزی و ادامه گفتگوهای بین الافغانی تاکید شده بوده است.
در این حال شنونده عزیز، اعضای شورای ملی افغانستان گفتند که قطعنامه برای آغاز گفتگوهای گسل امید بخش است، ولی از طرف دیگر به فشارهای جهانی در برابر کشورها تاکید میکنند که با باور اعضای ولسی جرگه اونا سر رای این روند موانع ایجاد میکنند. باز هم نظیف محبوبی با خانم شینکای کروخیل، یک عضو ولسی جرگه، صحبت کرده، با هم مشنویم.
خب به هر صورت این دفعه شاید کم ترکیب حیات یک کم مختلف تر بوده، گرچه باسم یک توازن موجود نیست در حیات، اما باسم فکر میکنم بهتر است از ارگان های مختلف خانم ها واقعا ده حضور دارن و به مخاطر تنها اپوزیسین یا مخالفین حکومت فعلی نبودن، به مخاطر به عالمی فرق یا تفاوتش همین است. دومی که خوب است که هر دو طرف تلاش کردن با اون چیزی که برشان مهم است و یا ارزش های استن با او کوشش کردن که در اعلامیه بیاین. و سیم بعضی موارد است که واقعا بر ما خیلی باعث یک زن افغان مهم است، خصوصا بخشی که چه قسم جنگ را دیگر از اصاحات عامه، از تلفات ملکی بسا جلوگیری شو و دور برده شوند. یه به فکر میکنم یکی از بندهای مهم اعلامی است و امیدوار استم که به او عمل شود.
حالا امیدواری ها بر این است و شما هم اشاره میکنین، اما چی فکر میکنین که چه قدری در عمل پیاده خواهد شد؟
من فکر میکنم استاد باید بالاخره طرفان به این باید قانع شود که ما دیگر رای حل، دیگر هیچ رای بر دوام جنگ وجود نداره بجز رفتن به صلح و مواد مذاکرات بر خاطر آوردن یک صلح دوام دار. و این طالبان هم بفهمن که شاید برشان دیگه مشکل باشن که بتونن با جنگ جویان جوان خود بر تداوم جنگ قناعت بدهند، برای از اینکه در صورت که پیشنهادات و برای مذاکرات صلح با وجود می آید و فرصت های وجود دارن و همچنان تا که اونا بتونن که مثلا نیروهای جنگی را آماده بسازند و شش تو شوی مغزی بکنند تا اونا برند بر جنگ، حتی بر خودکش و انتحار آماده شوند.
بانو کروخیل، پیوسته طالبا برای ابزار کشورهایی که در افغانستان عملا جنگ می خواهند دامن بزنند یا جنگ اینجا هر بار که حکومت افغانستان هم اشاره کرده اینا آوردن جنگ و یا حداقل پیش می برند، فکر می کنین که چی به کار است، چی باید شود، گامای بعدی که حکومت افغانستان برمی‌داره چه است، موانی های هنوز سر راهی روند وجود داره؟
باندار نیروهای شاید داخل افغانستان باشد، در منطقه و فارا منطقه وجود داشته باشند که منافع خود را در دوام جنگ می‌بینند. اما این خوب است، معقول و یا عاقلانه است که خود افغان ها تصمیم بگیره که آیا این جنگ به نفع افغانستان است و یا به نفع دشمنان افغانستان است و یا کسی که منفعتشون در جنگ نهفته است. امیدوار استم که حکومت افغانستان بتونه سیاسی مملکت را به این قانع بسازن. امیدوار استم تمام هر ارگان یا شورا یا متنفذین، جوانان، جامعه مدنی، رسانه ها، حکومت، ادارات مختلفی که در خدمات مختلف ارزمه کنن یک شعار بسازیم که باید بالاخره باید ما مردم را تغییر بکنیم و سهم و مسئولیت خود را در آوردن و یا ذهنیت سازی به این که باید دیگه جنگ ختم پیدا کنیم مملکت و به طرف زندگی صلح آمیز باید برویم.
شینکای گروخیل یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود. شنونده عزیز، قابل ذکر است که شرکت کننده های نشست دیالوگ بین الافغانی در دوحه قطر روی توقف حملات بالای تأسیسات عام المنفعه و تضمین جان و مال غیر نظامی در افغانستان توافق کردند. بیشتر در این مورد صحبت را با یکی از شرکت کننده های این نشست تا لحظات بعد آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حالا همکارم آرزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
حاصلات انگور ولایت هلمند افزایش چشمگیری یافته است. رفیع الله قلم، مسئول برنامه پلان و هماهنگی ریاست زراعت و مالداری این ولایت، امروز به رادیو زودی گفت که سال جاری در ولایت هلمند نزدیک به 90,000 تن انگور حاصل برداری شده است. آقای قلم میگوید انگور ولایت هلمند از کیفیت خوبی برخوردار بوده و در شماری از ولایت‌های کشور بازار خوبی دارد. بر اساس معلومات وی، در حدود 6,000 هکتار زمین در ولایت هلمند باغ‌های انگور احداث شده که از هر هکتار آن 16 تریکتون انگور جمع‌آوری می‌شود. در ولایت‌های پکتیا و خوست حدود 100 ذخیره نگهداری پیاز ساخته می‌شود. نصیر عالمیار، رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا، امروز به رادیو زاده گفت که هر یک از این ذخایر ظرفیت نگهداری 5 تا 5 تریکتون پیاز را خواهد داشت. با گفته وی، این ذخایر پیاز در مدت 6 ماه آینده ساخته خواهد شد. آقای عالمیار می‌گوید با ساخت این ذخایر از فاسد شدن پیاز در این ولایت جلوگیری می‌شود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 80 افغانی و 10 پول، یک یورو 90 افغانی، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 510 افغانی.
بر اساس گزارش ها از ولایت جوزجان، در ولسوالی قرقین ای ولایت جنگ شدید ادامه داره. نیروهای افغان و شورشیای طالبان از شب گذشته با یکدیگر درگیر هستند. باشنده های شهر شبرغان هم از افزایش ناامنی ها شکایت دارند. کوشش میکنیم با خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان تماس تلفنی حاصل کنیم و از تازه ترین جزئیات تحولات در منطقه شما را در جریان بگذاریم. با ما باشین. البته تا زمان تا وقتی که تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان برقرار میشه، ولی قبل از اون چنانچه لحظات پیش شنیدین، شرکت کننده های نشست دیالوگ بین الافغانی در دوحه روی توقف حملات بالای تأسیسات عام المنفعه و تضمین جان و مال غیر نظامی در افغانستان توافق کردن. ای در یک قطعنامه 8 ماده‌ای آمده که پس از بیش از 14 ساعت بحث‌های گسترده و عمیق در پایان نشست ناوقت دیشب منتشر شد. نشست دیالوگ بین الافغانی با شرکت 71 تن از افغانستان و نماینده‌های طالبان به روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شد. فوزیه کوفی یکی از شرکت کننده های این جلسه بود. خانم کوفی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان بحث ها عرف های رکیک به او گفته شد. همکارم جعفر احمدی با خانم کوفی صحبت کرده و نخست در مورد نتیجه بحث هایشان پرسیده.
در نتیجه گفتگوها و نشست ها یک قطعنامه که امروز از آغاز روز
یک کمیته 8 نفری روی از 9 نفری روی از کار میکرد و تا ساعت 10 شب کار کردن و بالاخره با یک قطعنامه توافق شد که من فکر میکنم بخش زیادی از مسائل و نگرانی های مردم در او تذکر رفته. در کمیته که کمیته مسوده بود در اونجا نماینده های حکومت از جریان های سیاسی و از گروه طالبان حضور داشتند و طرفین مسوده کننده این توافقنامه متعهد به اجرای از او شدند، چون سر هر کلمه که در موافقتنامه آمده دقایق حداقل اگر ساعت ها نمید دقایق بعد شده بیشتر از 14 ساعت روی از این توافقنامه و مفادش که در روز دو صفحه است بحث شده و کلمات بسیار با احتیاط جا بجا شده.
بانو کوفی، مهمترین نکات این قطعنامه را میشه برام لطف کنین بگوین؟
که میکنم مهمترین مسئله که در این توافقنامه آمده بحث به صفر رسانیدن همهات روی اماکن عامه، پوانتونا، دانشگاه ها، مراکز تحصیلی، شفاخانه ها، بندهای آبگردان، مراکز فرهنگی، مراکز دینی و مذهبی و این موارد است. احترام به حقوق اقلیت ها، مخصوصا به حقوق اقلیت های مذهبی تذکر رفته. این موارد است که من فکر میکنم برای اولین بار است که در این موافقتنامه تذکر پیدا کرده و این نتیجه یک بحث بسیار عمیق و طولانی و تا حد زیاد میشه گفت خسته کن.
آیا شما از تمامی موارد این قطعنامه 8 ماده ای راضی هستین شخص خود شما؟
خب البته میشد بهتر شود. بسیاری از موارد که بحث شد هم از جانب طالبا ما موافقه نکردیم که شامل شود و بعضی موارد بود که از جانب ما هم پیشنهاد شد که گروه طالبا موافقت نکردن.
مثلا
چون به عنوان مثال اینا خروج نیروهای خارجی را میخواستن تذکر پیدا کنن، ما پیشنهاد ما این بود که خروج نیروهای خارجی باید مسئولانه باشه و جنگجویان خارجی را هم در بر بگیرن، یعنی تنها نیروهای خارجی نه بلکه پوید شبکه ها و گروه های تروریستی خارجی که در افغانستان هستن و اینا جنگجویان هستن، اونا هم باید بیرون شوند. به این شکل بحث مثلا ما تذکر دادیم که حقوق زن به اساس کنوانسیون ها و فیصله نامه های بین المللی و اینا با این مثلا مخالفت کردن و گفتن که حقوق اجتماعی سیاسی اقتصادی زنان در چوکات دین اسلام که ما با اون موافق هستیم، ولی دولت افغانستان هم این دولت فعلی و دولت های گذشته موافقت نامه های بین المللی و میثاق ها در مورد حقوق زن و اقلیت ها تصدیق کرده که برای تطبیقش هر حکومت دیگه که میای باید متعهد باشه. البته این در حقوق زن هنوز هم بحث بیشتر لازم است، هنوز هم انعطاف بیشتر ما آرزو داریم که ببینیم و او انعطاف در روی کاغذ باید بیاید.
فوزیه کوفی یکی از شرکت کننده های نشست بین الافغانی که قطر بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بر اساس گزارش ها از جوزجان در ولسوالی قرقین جنگ شدید ادامه داره. نیروهای افغان و شورشی های طالب از شب گذشته با یکدیگر درگیر می باشن. برای گرفتن جزئیات بیشتر میریم نزد عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان. آقای رحمانیار سلام و روز شما بخیر. جزئیات بیشتر از چی قرار است؟ بفرمایید.
با تشکر از شما، همکنون جنگ شدید در ولسوالی قرقین جوزجان جریان داره. مسئولان میگن که تا دو ساعت دیگه کمک نرسه این ولسوالی سقوط میکنه. عبدالواحد وجدان کماندان امنی جوزجان با تایید این موضوع گفت که جنگ شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی قرقین همکنون جریان داره و او نمیتونه در جریان جنگ از آمار تلفات معلومات بده، در حالی که کماندان امنی جوزجان در رابطه با اعضای امنیتی این ولایت با خبرنگاران حاضر در مصاحبه نشد و کوتاه‌تر معلومات داد. اما منابع محلی نمیخوان که از ایشان نام برده شوند، میگن که شب گذشته در 7 نقطه ولایت جوزجان جنگ جریان داشت. با گفتی آنها قرارگاه اردوی ملی در حصه شیشه خانه در مسیر شهرهای شبرغان نزار شریف واقعی ولسوالی فیض آباد در اثر حمله طالبان سقوط کرده. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و رسانه ها گفته است که در این درگیری 20 سرباز اردوی ملی کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند و یک تانک زرهی نیروهای امنیتی را هم با خود بردن. به گفته منابع محلی شب گذشته طالبان بالای مرکز ولسوالی فیض‌آباد، ولسوالی مینگگی، مسیر شهرهای سرپل جوزجان و ولسوالی قرطین حمله کردند. تا هنوز از ارقام دقیق تلفات آنها معلومات در دست نیست. منابع میگن ارتباطات با این ولسوالی ها تا هنوز قطع است. به گفته این منابع همکنون ولسوالی قرطین، مردیان، فیض‌آباد و مینگجیک در محاصره طالبا قرار داشته و ارتباطات هم با این ولسوالی ها قطع است. بله، زرگونه جان.
با تشکر از شما آقای رحمانیار، شنونده عزیز، شنیدین که در ولسوالی قرقین جوزجان جنگ شدید جریان دارم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته که تصمیم ایران برای غنی‌سازی یورانیمش فراتر از سرحد تعیین شده در معامله هسته‌ای سال 2015 بخش از فعالیت‌های مخرب این کشور است. آقای پنس دیروز هنگام سخنرانی در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل در واشنگتن گفت که فشار اقتصادی بالای ایران نگه خواهند داشت. آقای پنس همچنان گفت که اردوی امریکا آماده است تا از منافعی که امریکا، پرسنل و اتباع امریکایی در منطقه محافظت کنه. به گفته آقای پنس، ما به مخالفت خود با نفوذ مخرب ایران ادامه خود دادیم و به وارد کردن فشار بالای اقتصاد اونا ادامه خود دادیم و امریکایی به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ هرگز اجازه نخود داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست بیافه. ای بود مهمترین خبر بین المللی که روز. شنونده عزیز، آلهم همکارم نسیم شفق مرور داره بر روزنامه‌های امروز چاپ کابل.
پیشرفت‌ها و موانع در نشست دو روزه بین‌الافغانی در قطر و چگونگی فعالیت‌های داعش در افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است که نشست بین‌الافغانی قطر ناوقت دیروز پایان یافت و این نشست به خاطر تبادل دیدگاه میان افغان‌ها یک فرصت خوب بود. اما سرمقاله نویس نوشته که نمیتوان برای قطعنامه نشست بین‌الافغانی قطر بسیار امیدوار بود، به خاطر که مقامات حکومتی از آدرس حکومت در این نشست حضور نداشتند. سرمقاله نویس همچنان نوشته که نیروهای خارجی به حملاتشان بر طالبان ادامه می‌دهند و این به نحو زمینه آن را فراهم می‌سازد که طالبان نیز به تعهداتشان پابند نمانند. سرمقاله نویس نوشته که اگر نشست بین‌الافغانی قطر نشست نهایی نباشد و این نشست‌ها در سطح مقامات بلند رتبه ادامه یابد، نتایج بهتر در زمینه صلح افغانستان در قبال خواهد داشت. سرمقاله نویس نوشته که ادامه همچون نشست‌ها اعتماد میان افغان‌ها را بیشتر می‌سازد و از روابط جوانب با خارجی‌ها می‌کاهد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که نشست قطر در حال پایان یافت که طالبان در غزنی و کابل حملات خونین را انجام دادند. در سرمقاله آمده که در این حملات تلفات بیشتر به افراد ملکی، به ویژه به شاگردان مکاتب وارد شد. سرمقاله نویس نوشته که در نشست بین الافغانی قطر در پیوند به این حملات پرسش های از نزد طالبان مطرح گردید و از این گروه خواسته شد که راه گفتگو با حکومت را در پیش گیرد تا جنگ تحمیل شده از سوی بیگانه ها و خونریزی در افغانستان قطع شود. سرمقاله نویس نوشته که با اشاره به موقف طالبان در نشست قطر، انتظار نمی رود که این گروه به آسانی از جنگ دست بکشد و راه صلح را در پیش گیرد. سرمقاله نویس در اخیر نوشته که امریکا بر طالبان و حامیانشان باید فشارها را افزایش دهد تا موقفشان را نرم سازند و به صلح روی آورند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که پوهنتونهای افغانستان باید از حضور و فعالیت داعش پاکسازی شود. در سرمقاله آمده است که در مورد چگونگی آمدن داعش از عراق و سوریه و فکر داعشی باید به مردم معلومات داده شود. سرمقاله نویس افغانستان را بستر مناسب برای داعش دانسته و نوشته است که اعضای این گروه در پوهنتونهای این کشور نفوذ کرده و محصلین را به افراطیت دعوت می کنند. سرمقاله نویس نوشته که پوهنزه های شرعیات در پوهنتون ها به ویژه در پوهنتون کابل به جای مناسب برای ترویج فکر دایشی مبدل شده است. سرمقاله نویس نوشته که این آغاز کار است و باید اجازه دادن نشود که دایش در پوهنتون های افغانستان فعالیت کند.
ساعت 1:30 از رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شما صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. حالا شنوندی عزیز، قبل از اینکه برنامه هفته وار عدالت و مبارزه با فساد بشنوین، همکارم فرشته نگاه با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
قطر که نشست بین‌الافغانی اخیر در شهر دوحه را میزبانی کرد، این نشست را کامیابی بزرگ خوانده است. مقام های امنیتی میگویند در نتیجه عملیات قطعات خاص اردوی ملی در ولایت فاریاب به شمول یک جنگجوی ازبکستانی، 5 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند. محمد باقری لویدرستیز ایران گفته است توقیف نفتکش کشورش از سوی نیروهای بریتانیایی در آبنای جبل طارق بدون پاسخ نخواهد ماند. ترکیه دستور داده تا 176 تن از اعضای اردوی این کشور را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 2016 میلادی بازداشت شوند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با وصف مخالفت شدید چین ارزش 2.2 میلیارد دلار فروش تجهیزات نظامی به تایوان را تصویب کرد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خلاصلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د دیونی ته عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او له فساد سره د دیونی د خبرونې موضوع ترانسپورت وزارت او دغه وزارت اړوند دوه ادارو کې فساد او د دوی کرونو لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د ترانسپورت وزارت ویاند خالی مهدی روحانی او د افغانستان د شفافیت سربنسټ لوړپوړی غړی ناصر تیموري له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، پیل به له خالی روحانی څخه وکړو. اخیر روحانی، وزارت ترانسپورت فعلا تنها ترانسپورت نیست، در کل چوکات تشکیلاتی این وزارت از چی قرار است؟
تشکر. در قدم نخست سلام عرض دارم خدمت شما و خدمت همکاران تکنیکی محترم شما و همچنین خدمت تمام شنونده های بی‌نهایت عزیز رادیو جهانی آزادی.
تشکر.
امیدوارم که دوره ساعت کامل بوده باشه. بنابراین طبق ادغامی که در سکتور وزارت ترانسپورت صورت گرفت، به اساسی که بیشترین مشکلاتی که ما قبلا در اینجا داشتیم و طرحی که رهبری وزارت ترانسپورت جرات ما وزیر صاحب جناب یاری صاحب داشتن و خوشبختانه ما تونستیم که نظر به طرح خود رضایت جرات ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بگیریم که بتونیم یک سیستم منظم سکتور ترانسپورت و سیستم منظم مواصلاتی برای هموطنان عزیز خود ایجاد بسازیم. با ما اساس ادامه که صورت گرفتن 5 اداره است که اولا اداره محترم هوانوردی ملکی، اداره محترم خط آهن، ترافیک کابل و همچنان وزارت ترانسپورت سابقه با وزارت فایدامی اسبق ادغام شدن و نام وزارت ترانسپورت فایدامی اسبق با نام وزارت ترانسپورت تغییر کردن که وزیرش هم جناب یاری صاحب است. و این به خاطر اینکه ما تونسته باشیم مشکلات عمده همتون عزیز خود در بخش سکتور ترانسپورت و در بخش شاهراها و زیربناهای افغانستان یک سیستم منظم را داشته باشیم ایجاد ساختیم. و به ما اساس تونستیم که برای اولین بار در تاریخ وزارت ترانسپورت یک ترمینال بسیار معیاری و استاندارد برای مسیر شمال و شمال شرق خود داشته باشیم که چند قبل با حضور داشت همکارای رسانه ما مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت و فعلا هم در بخشای دیگه ایش که در مسیر شهرهای دیگه ما داریم فعلا هم تحت بررسی و به خاطر اینکه ما تونسته باشیم جلب توجه سکتور خصوصی ترانسپورت را جذب بکنیم، دروازه وزارت ترانسپورت برای تمام هموطنان عزیز ما و تاجران ما باز است و ما استقبال میکنیم و همکاری میکنیم که و حتی تا اینکه ما بتانیم که سهولت های خوبتر برای ترانسپورت خصوصی، شرکت های ترانسپورت خصوصی که جزء اشانه حکومت است و برای خاطر ایجاد سهولت های بیشتر هموطنان عزیز ماست که ما فعلا تحت سروی داریم هم در قسمت ترانسپورت زمینی و هم در قسمت معدن هوایی خود و هم در قسمت سیستم ترافیک ما که بیشترین مشکل در شهر کابل هموطنان عزیز ما امروز در قسمت ازدحام ترافیکی داره و همچنان خارج از ازدحام ترافیکی در بعض از سیستم که سابقه در اداره ترافیک ما بودن و فعلا هم الکترون سازه سیستم ترافیک ماست و همچنان در طی چند وقت کوتاهی که ادامه صورت گرفتن خوشبختانه ما تونستیم که پولهای فیزیکی را در قسمت ترانسپورت زمینی خود در سطح عمومی ترانسپورت زمینی خود برداریم و یک تفاهم‌نامه بین وزارت رهبری وزارت ترانسپورت و همچنان بیمه بانک ملی افغان به امضا رسید که تمام پرداختا و تمام جریمه هایی که توسط سکتور خصوصی صورت میگیره به نام اونها و بانک میپردازه و چک بانک را برای کارمندان ما در ریاست مربوطه ایشان میده و همچنان در ریاست ترافیک کابل ما قبلا هم تمام جریمه ها و لسانس و جواز سیر که گرفته می شدن پول های فیزیکی در اونجا بود و این پول های فیزیکی در کمترین وقت متانستیم که کاملا در ریاست ترافیک کابل خودم از بین مباره و فهم اونجا هم بیمه ملی بانک افغان فعالیت میکنه و هر پرداخت که از توسط بانک صورت میگیره و چک بانک برای کارمندای ما در ریاست ترافیک و ریاست ترانسپورت زمینی صورت میگیره. بنابراین تلاش ها به این ما جریان داره، برنامه های ما جریان داره که ما بتانیم که با فساد مبارزه بکنیم. یعنی هدف اولویت رهبری وزارت ترانسپورت است مبارزه با فساد است. بنابراین به ما اساس چون وقتی که ما پولهای فیزیکی را تمام ادارات مربوطه خود برداریم تا بنده اینجا ما تانستیم که تا حد امکان و تا یک مقدار با فساد مبارزه بکنیم و برنامه های دیگه که در قسمت خطاهان داریم، هوانوردی داریم و در قسمت ساختن راه ها داریم، سرک های حلقوی داریم، بنابراین برنامه ها و پلان های اساسی خود داریم تا ما تانسته باشیم که مشکلات عمده هموطنان عزیز خود در قسمت صادرات واردات و در قسمتی که چون افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است که ما را بتان مسترک شهرهای اومی افغانستان و کشورهای همجوار وصل بکنیم و برای تاریخ افغانستان اولین بار انتقالاتی که ما شما داشتیم از طریق خطوط آهن بین افغانستان و چین و از طریق خط آهن داشتیم و در کنار دهلیزهای هوایی و همچنان در بنادرهایی که ایجاد شده فعلا الحمدلله ما تونستیم که دستاورد خوبی را در قسمت زبرون ترانسپورتی خود داشته باشیم.
در زیاده مننه خغلی روحانی یقینا چه په دغه پنځو ادارو باندې چې تاسو خبرې وکړې په دې اړه باندې به موږ په کافی توګه خبرې کوو، خو ځینې نور موارد هم دي خو چې په غیر اړه باندې به له تاسو څخه پوښتنه ولرو. وړاندې لغی خغلی ناصر تیموری د افغانستان د شفافیت څار بنسټ لوړپوړې مخړه له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خغلی تیموری خبرونه تاخر اغلاست قسمه کې شما هم شنیدید آقای روحانی در مورد بخشای تشکیلاتی وزارت ترانسپورت که شامل 5 اداره و یا هم 5 بخش می شد صحبت کردن. به نظر شما آقای تیموری که هدف از ادغام ادارات متعدد چی هست و چقدر می تونه مؤثر باشه؟ به طور مثال مدغم ساختن وزارت ترانسپورت با فواید عامه و اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن، ریاست ترافیک وزارت داخلی افغانستان چقدر میتونم مؤثر تمام شود در پیشبرد کارها و در اقدامات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما تلاش صاحب، سلام خدمت جناب روحانی صاحب و شنونده های عزیز، روز همه بخیر. در قسمت از بین بردن ادارات موازی و همچنان ایجاد انسجام میان اداراتی که در یک سکتور قرار دارن، این میتونه یک اقدام نیک باشه که یک انسجام در سکتور ترانسپورت افغانستان به وجود بیاید. همونطوری که در برنامه اشاره شد چندین اداره البته با یک سلسله کاری، یکی در قسمت هوایی، یکی در قسمت زمینی، در قسمت شارها، در قسمت خط قطار، ادارات مختلف کار میکرد. حالا در حالی که ادارات به نحو در جای خود باقی ماندن، اما زیر یک چتر به نام وزارت ترانسپورت با ادارات نسبتا نیمه مستقل در زیر از چتر آمدن. اما پرسش ما این هست که آیا همه اقدام وزارت محترم ترانسپورت و حکومت وحدت ملی بر اساس کدام تحقیق یا بر اساس کدام ارزیابی شده، و اگر این ارزیابی شده آیا این ارزیابی برای همه مردم قابل دسترس هست، نتایج ارزیابی گونه بوده، یا ای که همه ادغام یا انسجامی که در میان از این ادارات به وجود آمده بر اساس یک سلسله گفتگوها و یا یک سلسله جلسات بوده. درک ما این هست که حکومتداری نوین باید بر اساس تجربی که مبتنی بر تحقیق، مبتنی بر ارزیابی های مستقل باشه، این کار انجام بشه. و این سوال ما هست، از ما طالع در این مورد نمیدانیم و ما امیدوار هستیم که همکارا در حکومت و از وزارت ترانسپورت در این مورد برای ما پاسخ بدن. اما ممکنه این انسجامی که در سکتور ترانسپورت افغانستان آمده نتیجه ملموس روی زندگی مردم، روی تسهیل رفت آمدها، روی تسهیل امور ترانسپورتی در کشور ایجاد بکنه. و همچنان اما همین لحظه که ما صحبت میکنین و این ممکنه خیلی وقت هم باشه که ما در مورد نتیجه از این انسجام و ادغام صحبت بکنیم، اما برای ما من حیث یک نهاد مدنی و برای نتیجه از این کار بسیار مهم هست که آیا در تعداد ساعاتی که بین شهرها سفر میشه، در تعداد ساعات و دقایقی که بین شهرها سفر میشه، در کیفیت خدمات هوایی، در کیفیت خدمات ترانسپورتی شهری چه تغییرات در زندگی مردم میآید؟ ما در مورد از این تغییرات هنوز زیاد نشنیدیم و میخواییم همچنان ببینیم که این تغییرات چه وقت ممکنه در زندگی مردم بیاید. ادارات در افغانستان همیشه یک سلسله اقدامات اداری، اقدامات دفتری و کارهای روی کاغذ میکنن، اما بسیار مهم هست که برای مردم به صورت ملموس، به صورت عینی نشان داده بشه که چه وقتی تغییرات در زندگی واقعی مردم میاید.
یقینا. پس به این معنا که آقای تیموری شما هم به شکل مشروط خوشبین به این اقدام هستین و استقبال میکنین، اما به عنوان یک شهروند، اما به عنوان یک شخص اکادمیک و به عنوان یک کسی که در این راستا تجربه کافی داره و همچنان در این مورد کار میکنن، شما هم بسیار خوشبین به این نیستین که نتایج ملموس داشته باشه. درست ما آقای روحانی لکه سنگه چه تاست خاقل تیموری خبری واردی دوی هر سپا مشروط دول بندیل دو خبری اقدا چی یو ده ادغام کول لپاره کم میار رو او ده چیش کم میار پر اساس بندی ده موازی داری مدغم شده یو خبره بلا خبره ده چی ده ادغام نتیجه چه ده دو همه موضوع.
سلام، عرض دارم خدمت تیموریسه و ادغامه که در 5 اداره ما صورت گرفت و بر اساس تحقیقی که ما داشتیم، به طور مثال در تمام کشورهای جهان هم 5 اداراتی که فعلا در افغانستان و قبلا به طور مستقل کار میکردن، در دیگر کشورهای جهان هم تحت چتر وزارت ترانسپورت و سکتور ترانسپورت فعالیت دارن. و یک موضوع رو بر شما اشاره کنم، قبلا سرکی که ساخته میشد بنابراین تمام تخریبا و تمام مشکلات وقتی که واگذار میشد در جاده یا در سرک ما سر و صدا در میدیه ها و در تمام تلویزیون ها و رسانه ها سر وزارت فایدامه اسبق انداخته میشد و یک موضوع ما شما در نظر گرفته داشته باشین، موتورهایی که در شهرهای می افغانستان، چه در تمام شهرهای می افغانستان فعالیت دارن، خلاف نور مستندرد کمپانی اینا دبل سایز شده و به می اساس دبل سایز کل از موتورها توسط ریاست ترافیک کابل وقت لیسانس باشند داده میشد و جواز سیر داده میشد. ای اگر تحت یک سکتور باشد بنابراین خلاف پالیسی یک سکتور است. وقتی سرک را ما میسازیم سرمایه ملی کشور است، بنابراین ترافیک نباید جواز سیر برای موتر بده و نه لیسانس بده و نه مسیر خط سیر برش بده و نه تخلیه شد و نه بارگیری شد. با این اساس که چون اونا قبلا یک دولت مستقل بودند و مربوط به وزارت خانه دیگری بودند و کل به اساس انظامی برهای غیر معیاری و دبل سایزی که در مسیر شهرهای افغانستان که موتورایی که انجام داده بودند باعث تخریبی سرک های ما که سرمایه ملی کشور ما بودند تخریب میشدند و از طرف دیگه تخلیه و بارگیری و همچنان مسیر خط سیر و جواز سیر و همچنان حادثات ترافیکی این هم کاملا مربوط به گرگان جداگانه بود. با ما اساس که ما تانسته باشیم که تمام موترها را معیاری بسازیم و لیسانس و جواز سیر مسیر خط سیر و همچنان تمدید جواز سیرشان موتر که خلاف نرم استاندارد کمپانی باشد بنابراین نظر به پلیسی سکتور ترانسپورت به هیچ وجه به اون موترها نباید جواز سیر داده شود و نه تمدید جواز سیر داده شود و نه مسیر خط سیر بش داده شود. بنابراین به ما اساس اگر وقت که ما بتانیم که موترها را که طبق کمپانی بش ساخت استاندارد کمپانی است تمام کشورهای جهان از استفاده میشه، لوده که در افغانستان وزارت ترانسپورت برای سکتور خصوصی ما داده بیشترین وزن را در سطح کشورهای منطقه افغانستان است که در فی اکثر لورد ما برای تمام از ما در نظر گرفتیم، ولی در پاکستان 3 بار موتر پاکستانی وقتی در سرحدات افغانستان میاد در بالای 1 موتر بار افغانی انتقال میکنه. این به این اساس است که امی دبل سایز که خلاف قانون صورت گرفته بود و از طرف ترافیک سابق برشون جواسر لسانس داده شده بود اونها انتقال میکردن، ولی در بالای ترازوک میماد بنابراین ما در کار عمل انجام شده قرار بگرفتیم. به این اساس ما تانسته باشیم که مبارزه با فساد داشته باشیم، اولا موتورایی که خلاف نرم استاندارد کمپانی رابط سایر شده باشه برشان جواز سیر و تمدید جواز سیر لیسانس داده نمیشه، که در این قسمت هم ما میتونیم که در از این چون بازده خود شروع کنیم
لورتناش و ترازوگان و لورتناش و موتور برست و اساسی خبر ده چه ستاس و ادارت و مدغم کول و میار تحقیق او در نور حوادون سمپل اخیسته نده
دقیق او در کشورهای پیشرفته که مشما داشته باشیم کوشش باید میکنیم که با سکتور خصوصی زیادتر ما شما زمینه را فراهم بسازیم که فعالیت بکنه و هر چی ما و شما بتانیم که ادارات متوازی خود را از بین ببریم که طور که تیمور سبی اشاره کردن که پرسنل ما در جایشان هستن، ادارات ما در جایشان هستن و پالیسی ما در جایشان است و صرف یک جنوب تیمور سبی اشاره کردن که چی وقت تغییرات در قسمت زندگی مردم به این تغییرات به این دوام صورت گرفته وارد میشه، اولی که تغییرات که در چند ماه بسیار حدودا 2 ماه میشه که دوام صورت گرفت و تا 2 ماه ما تانستیم که نوران پلهای فیزیکی را چه در قسمت ترافیک باشه و چه در قسمت ترانسپورت زمینی باشه که یگانه جای بودن که همیشه هماتونای عزیز ما از فساد در اینجا سرسداشون میخواستن. به ما اساس ما برای اولین بار تونستیم که پلهای فیزیکی کاملا از این دو اداره خود و دیگر ادارات خود از بین ببریم که تمام پرداختات توسط بانک صورت بگیره و چک بانک برنامه داده باشه. یک قسمت در قسمت زندگی هماتونای عزیز ما شما تغییرات به وجود اومد و در دیگر در قسمت ترانسپورت زمینی ما شما که ترمینالای معیاری تونس در افغانستان و در کابل نشده بود. بنابراین برای اولین بار ترمینال پایتخت که برای مسیر شمال و شمال شرق ساخته شده بسیار یک ترمینال مجهز که حدوداً 20 جریب زمین مساحت داره، از لحاظ سالن انتظار اوناس و ذکور و همچنان مسجد، هتل و شویای بسیار معیاری و همچنان تمام مشخصات در تمام امکانات در اونجا فراهم شده که هم در قسمت زندگی هماتون عزیز ما و شما و در قسمت سکتور خصوصی رولم در اساسی خود داره. یه در یک وقت بسیار کوتاه ما تونستیم که
درست را بیاریم. بنان دستاوردها 3 موضوع را اشاره کردین: جلوگیری از پولهای فیزیکی، اولویت دادن به مبارزه با فساد و همچنان موضوع ترمینال ها. به یکی از اینا میپردازیم. اولانی که پولهای فیزیکی با وجودی که شما میگین با یک دستاورد بوده و ما تانستیم جلوگیری بکنیم، هنوز هم شکایت بسیار زیادی وجود داره. دو نوع پول فیزیکی که میشه ما برش دو نوع نام گذاری بکنیم، یکی اخاذی نیمه قانونی و غیر قانونی در دروازه های کابل. اخاذی نیمه قانونی به این معنا که در بسیاری جاها و دروازه های کابل یک بخش ترانسپورتیشن که مربوط به وزارت ترانسپورت میشه یک مقدار پول مشخص
روی کاغذها نوشته شده از موترهایی که یا هم باربری یا هم مسافربری گرفته میشه. به طور مثال 30 افغانی از یک موتر واسطه نقلی خرد 30 افغانی تعیین شده، اما تعداد مشخص از کسایی که شاید هم به گفته شما او را به عنوان سکتور خصوصی با اونا قرارداد کرده باشین و اونا را این وظیفه را سپرده باشین، اونا میگیره 100 افغانی، 30 افغانی با مربوط وزارت ترانسپورت، اما 70 افغانی دیگه هم به جایی که اصلا معلوم نمیشه، شاید هم اخاذی غیر قانونی بگویم، اخاذی نیمه قانونیش به این معنا که 30 افغانی به شما برمیگرده، اما اخاذی غیر قانونی باقی مانده پول 70 افغانی که به جیب شاید هم حلقات مافیایی باشه که برمیگرده. و در این بخش هم شکل مستند موارد و موضوعات وجود داره.
با اساس همین مشکلات که تاور شما اشاره کرده، این مشکلات قبلا ما داشتیم و فعلا هم مشکل ما داریم و به ما اساس سروی ما فعلا ادامه داره که ما بتونیم، ولی بسیار مشکل است که همزمان ما بتونیم که تمام سکتورهای خود در تایید ما بتونیم که ایره الکترونیکی بسازیم. بنابراین نظر به سروی، به نظر به تیم تکنیکی ما و نظر به امکاناتی که ما داریم، نظر به مراحل تدارکاتی ما که مراحل قانونی خود را سپری کنه، بنابراین ما نیاز به یک مقدار وقت و زمان داریم که ما بتانیم. و این فساده که از چندین سالها تا امروز ادامه داشته و بنابراین در طی دو ماه بسیار دشوار خواهم بود که ما بتانیم همزمان از لحاظ قانونی و از لحاظ امکانات و از لحاظ مراحل تدارکاتی بسیار دشوار خواهم بود که ما بتانیم که در طی دو ماه تمام مشکلات مرفوع بسازیم. طور که شما اشاره کردین، بنابراین این مشکلات که قبلا ما ارزیابی کرده بودیم و تحقیق کرده بودیم که اخاذی قبلا اگر یاد شما باشه همیشه از طرف وزارت فایدامی اسبق یادآوری ما میکردیم که تمام اخاذی ها در مسیر شهرهای عمومی افغانستان غیر قانونی است، بجز از ترازوها و گمرکات که نظر به طرز العمل، نظر به قانون در اونجا ما مشخص داریم. و به می سر و صدا ها که دریورا و سکتور خصوصی داشتن، بنابراین در ترازوها هم در حدود یک سال هیچ نوع اخاذی صورت نگرفت. و بعد از اینکه مشکلات با وجود آمد، ما فعلا هم در ترازوها هیچ نوع اخاذی نداریم.
اگرچه جدا از بحث ترازوها که بعدن روش صحبت خواهد کردیم، یک موضوعی ای که ما میشه بعض وقتا توجیه کنیم ایره که به طور مثال در یکی از شهرهای دوردست در غور و بادغیس و در یک شهرهای عمومی اخاذی میشه، اما یک اخاذی است که در چند کیلومتری شهر کابل صورت میگیره و ایره شما، ما مطمئن هستم شما به عنوان مسئول نخیر بلکه به عنوان یک شهروند ده ها بار از امو مسیر گذشته باشین و ده ها بار او اخاذی ها را دیده باشین و هیچ نوع پلان خاصی به خاطر از اون نخواد باشه.
برنامه های خاص در قسمت تیمی که مشخص از طرف رهبری وزارت ترانسپورت فعلا در بالایش کار میکنه، چی در قسمت ترانسپورت زمینی، چی در قسمت هوانوردی ملکیت و همچنین چی در قسمت شهرهای عمومی افغانستان است که مربوط به ترازوها میشه. خب همین موضوع ادامه صحبت های ما بودن که فعلا هیچ نوع اخاذی را ما در ترازوز بین بردیم نماندیم و در اونجا اخاذی قانونی ما داشتیم که گرفته می شد به خاطر تکس سرک بود. بنان تمام اخاذی ها قبلا توسط رهبری وزارت فایدامی اسبق غیر قانونی مخانده بودیم. و موضوعی که شما اشاره کردین، فعلا تیم سروی ما و تیم تکنیکی ما در بالای موضوع کار میکنه. خب ما تانستیم که در طی دو ماه بعضی موضوعات حداقل ما پول های فیزیکی کاملا از بین ببریم و توسط بانک اونا را اخذ شوه و فعلا مراحل دیگه ما است که طور که شما اشاره کردین ما میتونیم که پلان و هر شهروند عزیز ملاقمان باشه، ما با تیم تکنیکی خود میتونیم اونا را معرفی کنیم و پلان ها میتونن نظر داشته باشه، نظرهای خود در اون قسمت با ما شریک بسازه و بنابراین ما یک برنامه و پلان اساسی در قسمت ایجاد سیستم الکترونیک در قسمت سکتور ترانسپورت ما داریم که بتونیم که یک ترانسپورت مجهز با سیستم و آنلاین که تمام هموطنان عزیز ما هر شکایت از هر سکتور، از هر شرکت قراردادی ما، از هر دریور ما داشته باشه، بنابراین در این قسمت ما برنامه خاص خود داریم، یک سیستم آنلاین برشون میسازیم که دسترسی داشته باشه و بنابراین نظر به اون سیستم آنلاین شکایت ها که درج میشه، بنابراین رهبری وزارت ترانسپورت با مسئولین سکتور خصوصی خواسته میشه در اون قسمت، بنابراین برخورد قانونی سرش صورت میگیره. و یک موضوعی که شما که اشاره کردین، فعلا در قسمت موتور مسافربری که ما شما داریم و از 30 افغانی شما گفتین 100 افغانی به اونا میمونه، فعلا در بالای سیستم ما کار میکنیم که وقتی که یک شرکت ترانسپورتی باربری یا مسافربری در شهرهای عمومی افغانستان فعالیت میکنه، اولا باید تمام دریورای زن چک شوه که از لحاظ مواد مخدر که استفاده مواد مخدر داره یا خیر، دریوره یک تشاره های عمومی افغانستان استفاده میکنه، بنان نظر به قانون ترافیک من نباید استفاده مواد مخدر داشته باشه که بدبختانه بیشترین تلفات و حادثات ترافیکی ما و شما زی قسمت میشه که تمام دریوره از ما بررسی میشه، چک میشه، معاینات تکنیکی میشه در قسمت استفاده کردن مواد مخدر و همچنان در قسمتی که چند یک شرکت ترانسپورتی چند عدد موتر داره و موترایش چه نوعیت است و از ترمیمی چطور است، نظر برخورد هموطنهای عزیز ما چطور است. به طور از مثال که وقتی یک هموطن ما از طرف کابل به طرف مزار حرکت میکنه، یک دریور باید چک شوه به خاطر یک مواد مخدر استفاده نکنه. زندگی 33 یا 60 70 نفر هموطن عزیز ما هست.
درست
برنامه اساسی
خود برنامه ببخشید گپ شما بجا، اما مردم از تر آمادگی ها، پلان ها و از اینا خسته هستن. اینا مطمئنن شما کاملا درک میکنین. چیزی که مردم میخواین نتیجه هست. موضوعات بزرگ سر جای خودش. ای که یک کلینیک خاص به خاطر از این ساخته شود که تمام دریورای شهرها اونجا یک چکپ عمومی شود تا که مشخص شود، یک بحث بسیار جدا و بسیار یک بحث کلان است. بین ما ببینیم که چقدر در بحث‌های بسیار خرد و در موضوعات بسیار کوچک ما موفق بودیم و چقدر ما تانستیم جلوگیری بکنیم. ما به طور مثال میخوایم در ولایت ننگرهار به کار شخصی میخوایم برم، موترم دارم به خاطر از این که امو مصرفشام بتونم جبران بکنم تا اونجا برم و ای که در موتر هم از تنهایی جلوگیری شده باشه و من با اصطلاح عام ساعت ممتیر شده باشه، میرم به پل محمود خان کابل استاد میشم و چند 4-5 نفر از آبرین با خود میشانم و به جلال آباد میبرم یا به ننگرهار. در اونجا هیچ نوع قاعده یا معیار یا ای که بر من به اساس کدام مسئولیت باید چندین نفر با خود ببرم وجود نداره. یعنی ما در این موضوعات بسیار کوچک یا در اخاذی تناژ بلند، بحث شارهای بزرگ، بحث تجار، بحث دبل تناش، این موضوعات بسیار جدا هست. طور مثال مثلا موتر کرولا از پلچرخی کابل میگذره، در اونجا 100 افغانی، 150 افغانی، 80 افغانی، 50 افغانی به نامهای مختلف میپردازه. این مردم میخواه جلوگیری شوه. موضوعات کلانتر سر جایش.
خب در مجموع بدون پلان و برنامه بسیار مشکل است که ما بتانیم کارهای خود را پیش ببریم، ولی خوشبختانه ما تا این روزی که 5 سال در وزارت فایده اسبق بودیم و تمام کارهایی که ما با هموطنان عزیز خود شریک ساختیم نظر و پلان برنامه خود موفق بودیم و تا پلانهای ما حداقل 50% پیشرفت داشته باشه بر هموطنان عزیز خود ما شریک نمیسازیم. بنابراین موضوعی که شما اشاره کردین بسیار یک موضوع دقیق و فعلا هم همین مشکلات ما در قسمت ها داریم و در این قسمت هم چند قلب جلسه صورت گرفته بودن که تمام شرکت های باربری و مسافربری به تمام مسیر لینایی که ما داریم مشخص شود. اولا یک ترمینال معیاری باید ما بسازیم. در ترمینال معیاری بر ما مشخص میشه که کدام شرکت چند نوع موتر داره و جوازش کدام است و نوع موترش، آخرین ترمیم شده یا چکاپ موترش چه وقت شده. بنابراین و از همه مهم در قسمت انتقالات غیر قانونی هم میباشه که در قسمت هم ما ترنینگ های خود بر پرسنل خود داده ایم و همچنان بعضی دورات دیگه هم روی ما همکاری میکنه. وقتی که ما یک ترمینال مشخص داشته باشیم، در ترمینال مشخص ما تمام موترها مشخص است و تمام موترهای مسافربری توسط پرسنل ما در اونجا نظارت در بالاشون میکنه که کدام شرکت چند مسافر بالا کردن و با پلیس شهرا هماهنگی میشه. وقتی که از کابل حرکت میکنه تا جلال آباد، اون وقت مشخص باید جلال آباد برسه یا لغمان برسه. اگر پیش از وقت مشخص برسه، بنان این به این معناست که ریسک بالای مسافربری و هموطنان عزیز ما شما را بالا برده که خدای نخواست حادثات ترافیکی نکنه. تا یک متونسته باشیم حادثات ترافیکی را جلوگیری بکنیم و یک تونسته باشیم که در قسمت سکتور خصوصی خود و در قسمت دریورای خود نظارت دقیق داشته باشیم، در ایجاد ترمینال ما مشخص میشه که این شرکت فعلا حرکت میکنه، دین ساعت قید میشه برش، حرکت میشه و برش داده میشه و این توسط پلیس شهرهای ما چک میشن. اگر پیش از وقت خود رسیده باشه، به نوعان جریمه صورت میگیره. اون جریمه جریمه بانکی بر خود دریور، به خودش آدرس خود شرکت مسافربری میباشه. و این که مسافرین ما را که از عدد تورک شما اشاره کردیم که انتقال موتورهای شخصی انتقال متن خلاف قانون ترانسپورت است، بنابراین در این قسمت هم ان شاء الله ما شما بسیار به ماهای نزدیک یک دستاورد خود داشتیم که
فعلا داشته
باشیم، ولی فعلا بسیار سخت است که در طی دو ماه ما بتونیم که تمام مشکلات در طی دو ماه مرفوع بسازیم.
بسیار تشکر آقای روحانی از شما و از آقای تیموری. تا برنامه دیگر، الله حافظ و نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.